رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یکشنبه هفتم اکتبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. لیون پانیت از امکان گسترش نزاع با همسایه کشورهای سوریه هشدار داد. ولادیمیر پوتین امروز 60 ساله شد. نیروهای امنیتی پاکستان بر رهبری مایان اجازه ورود به وزیرستان جنوبی را ندادند و در ولایت وردک افغانستان دو نظامی آمریکایی کشته شدند. تفصیل خبرها. نظامیان ترکیه که در مرز با سوریه مستقرند با تیرباران تصادفی از آن سوی کشور همسایه با آتش توپخانه جواب میگویند. درگیری ها میان نیروهای حکومتی سوریه و مخالفین مسلح چند روز باز در مرزی های هم مرز با ترکیه ادامه دارند. وضع در مرز میان دو کشور بعد از آن نارام شد که بر اثر تیرباران یک روستای ترکی از آن سوی سرحد 5 ساکن و سوشته به هلاکت رسیدند. روز شنبه لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا از امکان با کشورهای دیگر منطقه انتقال یافتن نزاع در سوریه هشدار داد. این نزاع با کشورهای همسایه چون ترکیه انتقال می‌یابد یا نه هنوز روشن نیست، ولی تیرباران همدیگر از سوی این دو کشور نگرانی های علاوه‌ای را در این باره به میان آورده است. منویشت خبرگزاری ها امروز از خورده همیان نیروهای وفادار با بشار اسد و مخالفین مسلح در حلب، هومز، اطراف دمشق و در شمال در مرز با ترکیه شدت گرفتند. نیروهای امنیتی پاکستان با کاروان ماشین ها با شعارهای ضد امریکایی اجازه ورود به منطقه وزیرستان جنوبی را ندادند. در این کاروان تحت سروری سیاستمداری مخالف حکومت عمران خان دست کم 10,000 نفره بودند که مقابل ضربه های هواپیماهای بی سرنشین امریکایی با پاکستانند. با گفته آنها بر اثر این ضربه ها بیشتر ساکنان آسایشته کشته می شوند. میانی رهپیمایان شهروندان امریکا از سازمان ضد جنگی کد پینک نیز هستند. صدها نظامیان راه کاروان ماشین ها را در چند کیلومتری مرز وزیرستان جنوبی بستند. مذاکرات میان اعتراضگران و نظامیان چند ساعت ادامه کرد و بعد از آن عمران خان اظهار نمود که کاروان ماشین ها به شهر تنک ولایت خیبر پختونخوا برمیگردد و او آنجا در گرد همایی سخنرانی میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز 60 ساله شد. بار 14 او زادروز خود را در یکی از دو مقام عالی روسیه قید میکند. دمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه خبر داد که ولادیمیر پوتین جشن 60 سالگیش را در شهر سنگ پیتربورگ در حلقه پیوندان و نزدیکان تجلیل خواهد کرد. فعالان مخالفین حکومت سوریه میخوان در مرکز مسکو فلش موب را زیر عنوان بابا جان را به نفقه گسیل میکنیم دایر نمایند. جنبش‌های جوانان پشتیبان از کرمل هم در زادروز ولادیمیر پوتین چند محفل و چهارابینی‌های جشنی برگزار کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ولایت وردک واقع در شرق افغانستان بر اثر حمله افراد مسلح دو نظامی آمریکایی کشته شدند. در این باره یک منبع در هیئت فرماندهی ائتلاف بین‌المللی با خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع داد. جزئیات دیگر در این باره زیر دست نیست. از ابتدای سال روان در افغانستان 257 افسر و سرباز ایالات متحده جان باختند. بر اثر فرود اجباری هواپیمای ان-12 در سودان 13 نفر به هلاکت رسیدند و تن دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. هواپیما از شهر خرطوم سوی شهر الفاشر مرکز دارفور شمالی پرواز میکرد. قبل از فرود اجباری در بیابان خلبان ها با مسئولین پرواز در فرودگاه پایتخت درباره مشکل فنی یکی از محرک ها خبر دادند. و ائتلاف رویای گرجی که در انتخابات اخیر پارلمانی گرجستان برنده شده است درباره آمادگیش به مذاکرات با آسیای جنوبی و ابخازستان بدون شرکت روسیه خبر داد. بیلزینا ایوانیشویلی رهبرین ائتلاف گفت آنها میخواهند قوانین گرجستان در رابطه با این دو جمهوری جدایخواه را که تیفلیس آنها را قلمروی ضبط شده از سوی روسیه میخواند سبک تر کند. ایوانیشویلی افزود که رویای گرجی برای مذاکرات سیاسی گسترده با ابخازستان و اوسیتیا جنوبی تلاش خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
ایران رابطه هایش را با ازبکستان تحکیم می بخشد. آیا این معنای کاهش همکاری با تاجیکستان را دارد؟
اگر ما بگیریم کشورهای دورتر، حتی جمهوری اسلامی ایران، از لحاظ عنعنه های و عرف و عادت هایی که بین تاجیکان و ازبکان هست، ما خیلی نزدیکتر هستیم.
در حالی که ازبکستان با تاجیکستان مناسبت همسایگی را رعایت نکرد، پس کشورهای سوم از جمله ایران نیز نمیتوانند برای این دو کشور فضای دور از غرض را تامین کنند.
سیاست جمهوری اسلامی ایران اینه که همکاریاشو با همه کشورها در بهترین سطح نگه داره، ولی به دلیل خب اشتراکات عمیقی که بین مردمای دو کشور هست، دولت‌های دو کشور ایران و تاجیکستان هست، خب رابطه ما با دوستان تاجیکمون بسیار بیشتر از کشورهای دیگه است.
ایران همین گونه یک نیت یا تلاش دارد که روابطی میان تاجیکستان و ازبکستان بهتر باشد.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. صلح ضعیف به از جنگ و جدال. ترکیه تا کجا آماده است که وارد جنگ با سوریه شود؟ ولادیمیر پوتین 60 ساله شد. ریتینگ او در روسیه پایین رفته است، اما در تاجیکستان تا کجا محبوبیت دارد؟ دوست دشمن من نیست. تحکیم رابطه های میان ایران و ازبکستان بر روابط میان دوشنبه و تهران آیا تأثیر خواهد داشت؟ یادآور می‌شویم که امروز یک شنبه 7 اکتبر سال 2012 میلادی است. اوضاع در مرز میان سوریه و ترکیه باعث نگرانی واشنگتن شده است. لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده اخیراً هشدار داد که نزاع در سوریه میتواند دیگر کشورهای همسایه‌اش را به گرداب جنگ و جدال بکشد. سرور پنتاگون که در سفر رسمی در پیرو قرار دارد گفت هنوز روشن نیست که گسترش این نزاع به کشورهای همسایه چون ترکیه شروع شده است یا خیر، ولی تیرباران همدیگر از سوی این دو کشور نگرانی های ایلاوگی را در این باره به میان آورده است. لیون پانیتا افزود که امریکا از رابطه های دیپلماتیک خود استفاده می کند تا از عمیق‌تر شدن نزاع میان ترکیه و سوریه جلوگیری شود. در همین حال نزاع میان ترکیه که در مرز با سوریه مستقر شدند با تیرباران تصادفی از سوی کشور همسایه با آتش توپخانه جواب می گویند. زد و خوردها میان نیروهای حکومتی سوریه و مخالفین مسلح چند روز باز در مازی های هم مرز با ترکیه ادامه دارند. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه بار دیگر تایید کرد که در صورت ضروری ارتش کشور از روی تصمیم پارلمان برای استفاده نیرو بیرون از قلمرو ترکیه عمل میکند. یادآور میشویم وضع در مرز میانی سوریه و ترکیه بعد آن نارام شد که همین هفته بر اثر تیرباران یک روستای ترکی از آن سوی سرحد 5 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. اما امکان دست به عملیات گسترده جنگی علیه سوریه زدن ترکیه تا کجا واقعی است؟ علی رضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال ما گفت
در حال حاضر ترکیه به تنهایی نمیخواد وارد درگیری گسترده با سوریه بشه. به هر حال اینکه ترکیه عضوی از ناتو هست و تجاوز به هر کشور عضو ناتو لاجرم واکنش ناتو رو به همراه داره، بیشتر ترکیه روی این مسئله تعامل کرده و پاسخ تجاوزات سوریه رو هم به صورت خیلی محدود داده. شرایط منطقه و اینکه ترکیه نمیخواد به تنهایی نشان بده که علیه رژیم سوریه وارد عملیات نظامی شده، اینا همه دلیلی است بر این که آقای اردوغان علارغم اون که پارلمان بهش اختیار داده برای دفاع از حدود ثغور ترکیه در برابر هر تجاوزی بتونه اقدام نظامی کنه، با این همه به نظر من تأمل خواهد کرد. ترک‌ها بیشتر علاقه‌مندن که اون منطقه حفاظت شده رو جامعه بین‌المللی با کشورهای عضو شورای امنیت یا به صورت استفاده از فصل هفتم یا اینکه به صورت مستقل ناتو این اقدام رو انجام بده، و ترکیه بعداً طبیعتاً مأموریت خواهد داشت که وجود این منطقه پرواز ممنوع و منطقه آزاد رو تضمین بکنه. بنابراین من گمانم این است که ترک‌ها فعلاً به همین بسنده خواهند کرد و از مجاری مختلف به سوریه اخطار خواهند کرد که اگر بخواهد دامنه تجاوزاتش رو گسترده بکنه لاجرم با واکنش بسیار شدیدی روبرو خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، وضع در دیگر مرزهای سوریه چگونه است؟ ببینید، به نظر می رسد که دمشق حد اقل دو دولت همسایه اردن و لبنان را کشور دوست نمی حسابد.
بله، حضورتون عرض کنم تنش در همه مرزهای سوریه وجود داره. با اردن به خاطر موج عظیم پناهندگانی که به اردن رفتن، به ویژه بخشی از نظامیان سوریه، طبیعتاً روابط پرتنشه. دولت اردن سعی کرده که جلوی گسترش این تنش رو بگیره. به هر حال سوریه در داخل اردن هم عواملی داره که برای نمونه در تظاهرات روز جمعه که توسط اخبار مسلمین برگزار می شد گوشه ای از این حضور عوامل دیده شد. یعنی در حالی که اخبار مسلمین از جنبش مردم سوریه حمایت می کنن، در درون این تظاهرات افرادی هم پیدا شده بودن که شعار به نفع دولت سوریه دادن و این برای خود اخبار مسلمین هم خیلی سنگین بود. سوریه هنوز قادره که در اردن آشوب ایجاد کنه و در لبنان بیشتر. گویی که به علت اینکه روزنامه‌های لبنانی در روزهای اخیر ابعاد دیگری از مداخلات سوریه در لبنان رو برشمردن برای برهم زدن وضعیت امنیتی در لبنان، برای کشتن مقامات لبنانی که آخرینش مداخله مشاوره آقای اسد خانم بوسعین شعبان در اون طرحی بود که میشل سماحه وزیر پیشین قرار بود اجرا کنه که 26 بمب رو از سوریه به لبنان آورد که در جاهای مختلف نصب بشه، همه اینها دست به دست هم میده طبیعتاً منطقه رو یه فضای پرتنش کرده. دولت لبنان با اشاره به سیاست اینکه خود رو از آتش کنار بکشه تلاش میکنه به نوعی موازنه رو حفظ بکنه، ولی سوری ها به این قانع نیستن و فشارها بر لبنان بسیار زیاده. امروز هم که گزارشی منتشر شده که 25 اتوبوس حامل صدها تن نیروهای حزب الله وارد خاک سوریه شدن برای جنگیدن علیه مردم و در کنار ارتش سوریه.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن بود که با ما درباره تا کجا واقعی بودن نزاع مسلحانه میان سوریه و همسایه کشورهایش از جمله ترکیه صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مطالب آزادی رو در دیگر شبکه‌های اجتماعی در ادناکلاسنیکی تویتر و وکانتکتی هم میتوان پیدا و مطالعه کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 60 ساله شد. بر پایه اطلاع رسمی او زادروزش را در شهر سنت پیتربورگ در حلقه پیوندان و نزدیکانم تجلیل میکند. گفته میشود که ولادیمیر پوتین بار 14 زادروزش را در یکی از دو مقام عالی روسیه قید خواهد کرد. در همین حال مرکزی آموزش افکاری عموم در روسیه یا افسیو میگوید که ولادیمیر پوتین از محبوبیت قبلی میان مردم کشور برخوردار نیست. بر پایه یک تحقیقات این مرکز هم طولی 10 سال یعنی از سال 2002 تا سال 2012 پوتین 4-1 جانب دوران خود را از دست داده است. تعداد افرادی که درباره پوتین تاثیرات نیک دارند 20% کاهش یافته، از 79% تا 59% پایین آمده است و برعکس شماره آنهایی که پوتین را قبول ندارند از 8% تا 22% بالا رفته است. اما در باره سروری روسیه در تاجیکستان چی نظر دارند؟ در محافلی کشور سیاست پوتین در قبال دولت‌های سابق شوروی از جمله تاجیکستان چگونه ارزیابی می شود؟ پاسخ این سال‌ها در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
پس از بسر قدرت آمدن پوتین کارشناسان تاجیک حدس می‌زدند که با آمدن وی روابط تا یک اندازه سرد شده تاجیکستان و روسیه در زمان ریاست دیمیتری مدودف رفع خواهد شد. محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید در زمان ریاست دیمیتری مدودف روسیه در قبال کشورهای آسیای میانه یک سیاست مشخص نداشت و بنابر این مناسبت های نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای آسیای میانه با این کشور در یک سطح باقی ماندند و یا به سردی گراییدند.
جناب مدودف هیچ سیاست مشخصی در نسبت جمهوری آسیای مرکزی نداشتند و نه تنها در جمهوری آسیای مرکزی اصلا سیاست خارجی روسیه را تقریبا که به حالت نامشخصی برده بودند که پیامدش آن بود که حتی در شرق خاور میانه هم روسیه منفعت خود را خیلی از دست داد و پوتین طبیعی است که میخواهد این را در کوتاه‌ترین فرصت اصلاحات کند.
جناب کبیری افزود که سیاست های مدودف باعث آن گشت که روسیه موقع و مقامش را در کشورهای تاریخاً زیر نفوذش مثل کشورهای آسیای میانه با فعال شوی کشورهای غرب و چین در این منطقه از دست داد. بنابر این پوتین سراول میخواهد نفوذش را محض در همین کشورها برقرار کند.
و اینجا خیلی مهم است که کشورهای دیگر از اون جمله جمهوری آسیای مرکزی هم در پرتو سیاست های نوی خارجی پوتین تا کدام حد میتوانند از منفعت های خود دفاع کنند و همزمان از این سیاست های نوی پوتین استفاده برند، چون بعضی ها میخواهند نشان دهند که سیاست های نوی پوتین یک کمی آمرانه و حتی سلطه‌گرایانه در منطقه است. شاید این ادعا تا جای حق هستند، ولی در صورت درست براه ماندن سیاست خارجی و حمایت درست از منفعت های ملی و دولتی هر کشور دیگر میتواند از این سیاست ها نفع هم بردار و واقعا روسیه را همچون شریکی واقعی استراتژی کشور خود بگرداند.
اما برخی دیگر کارشناسان بر اینند که پوتین در مناسبت با کشورهای شریکی روسیه نیز تنها از زاویه منفعت‌های دولتش کار گرفته با سختی بر منفعت کشورهای شریکش گذشت‌های ناچیز می‌کند. دلشاد ملایف نامزد علم‌های حقوق و استاد دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان دولتی تاجیکستان می‌گوید پوتین همچون کارمند سابق کگب اتحاد شوروی می‌خواهد دوباره این کشور را به هر شکل دیگر احیا کند.
اتحاد شوروی احیا کند و اهمیت اساسی به آسیا مرکزی میدهد. و همین اگر روی که مشاهده کنید گویا که میبینید که ها بنال قرغیزستان را پیش از این به پاودری قزاقستان رفته بود. در همین سفر محور اساسی منفعت های صفر روسی هستند. منفعت های ملی همین دولت هستند. یعنی که یگان ذره گذشت از منفعت ها نیست. دیگرش اون که برای همین دولت ها علاقه روسیه مرکزی مدرنیزاسیا برآمد نمیکند، چون که خود به مدرنیزاسیا نیاز دارد. اما فکر نکنم که جناب پوتین همین احساس میکند و وقت خود نخواهد مجبور میشود که یک روز نه یک روز باز به غرب برای تکنولوژی های پیشترین برای اینوواسیا مراجعه کند.
مولایف افزود پوتین اتحاد اقتصادی اوراسیا را بدون گذشت های برای کشورهای شریکش مثل اتحاد اروپا بنیاد کردن میخواهد که غیر ممکن است، چون که کشورهای عضو اتحاد اروپا از جهت دین و مذهب و جهان بینی به هم خیلی نزدیکند، اما در منطقه اوراسیا دو تمدن از هم فرق کننده وجود دارد: تمدن اسلامی و تمدن نصرانی. پیش از انتخاب شدن به حیث رئیس جمهوری روسیه پوتین برای بار سوم در 5 مقاله برنامه و نقشه های خود را به انتخاب کنندگان ارائه کرده بود که یکیش به بنیاد اتحاد اقتصادی اوراسیا در حدود سابق کشورهای اتحاد شوروی مربوط بود. کارشناسان میگویند سفرهای پیاپی پوتین به کشورهای پسا شوروی آسیای میانه محض از آن دلالت میدهد که او جدیداً به عملی کردن نیتهای پیش از انتخاباتی خیش در مورد بنیاد اتحاد اقتصادی اوراسیا پرداخته است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری محافل سیاسی تاجیکستان با فعالیت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و سیاستش در قبال کشورهای شوروی سابق. خب به نظر می رسد که برخی از این نظرها بر پایه تاثیرات سفری اخیری ولادیمیر پوتین به تاجیکستان و امضای چند سازشنامه میان مسکو و دوشنبه تشکل یافته است. یک نتیجه این سفر امضای سازش درباره تا 30 سال دیگر تمدید شدن بودباش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان است. بر پایه این سازش همچنین افسران و سربازان روس از مقام دخل نپذیری برخوردار می شوند. در شهر کولوم که سالها باز یک قسمی این پایگاه نظامی روسیه مستقر است و کشمکش های نیز میان سربازانی روس و جوانان محلی اتفاق افتاده است، به این سازش چی نظر دارند و آیا مقام دخل ناپذیری مناسبت نظامیان روس با مردم بومی را بدتر نخواهد کرد؟ گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در منطقه کولوم در این باره.
بزرگ سالانی به گفته خود نمک‌خورده شوروی مهلت گذاشتن برای پایگاه روسیه را قبول ندارند، ولی اکثر جوانان و روشنفکران مهلت 30 سالی حضور نیروهای خارجی را تحقیر به استقلالیت دولتی میدونند. محمود عمروف یک تن از کهنسالان شهر کولوم میگوید هر جایی که قدم روس میرسد آنجا آبادی است. از این رو به گفته او همیشه باقی ماندن نیروهای روسیه در تاجیکستان هیچ جای بدی ندارد.
هر روز دست اونجا تنجی میشه، هر روز اگر نیسته جزیر میشه. معنوی کپیم هم یاد.
اسلام بابایی یک ساکین دیگری کلاب با کنایه میگوید از آنه که 30 سال بر روس های اجازه حضور دادند خوبترش تاجیکستان رو به هیئت این دولت شامل میکردند. اما او با این وجود به حضور روس ها راضی است، تنها به شرطی که این دولت به ساختمان نیروگاه راغون کمک کند.
کنیسه تاجیکستان نادرسته به احترامه، لیکن او دست یاری دراز میکرد که ما گیسی راغون گیسی پنجه میساختیم، برای تاجیکستان این بهترین کار میشه.
مهاجرانی که از روسیه برگشتند میگویند به خاطر اینکه روس ها مهاجران تاجیک رو از قلمروش پیش نکند، حکومت تاجیکستان کاری درست کرده است. مسرور مردی محلی که از روسیه برگشته است میگوید
او در طرف دولت روسیه هستند، از که امور سر نکن از اون جمله خوب هستند.
ظاهرا در کلوب تنها جوانان با احساس در مورد بود و باش پایگاه نظامی روسیه صحبت میکنند. فرخ جان رحمت الله دانشجوی فکلته روسی دانشگاه کلوب را باقی ماندن این پایگاه به مدت 30 سال سخت نگران کرده است. او میگوید هیچ باور نداشت که به این مهلت طولانی این پایگاه باقی میموند.
این توسی که عادی تای توسی با پیش خواره ما پر من بزرگ داشته زنکو اما روش نارسی گردان دیسن یک کس جورت نمیکنه یک گپش بزنه امورا، برای که میدونن که حکومت با پشتی امورا میگیره مردم کم غلا طرفداری نمیکنه، پشتی هم ممکن برای این مردم با یک کشمکشی بدوزد.
در همین حال محمد شریف نبیف یک روحانی محلی و عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلوم میگوید بارها شاهد جنایات مدهش سربازان قسم نظامی شده است و از این به نمایندگی پایگاه شکایت نیز بردند.
هر جا که رفتم از هر اثارو باید که مثلا منتالیتیت و منطقه را بدانم و مردم ما اینجا شرق هست مثلا با ویژگی خچه داره نیموریان و مثلا مست و علاق باید در کوچه ها نگردن و حتی لطکوبی پیش خدمت های خانه ها مشاهده شده بود که ایرم رو بررسی کردیم و اون را فهمونده که نشد که مناسبت یک دو کشور هم از حدی خلالدار بکنه.
صحبت از جنایات سربازان و افسران روس در کلوب در حالی که دزدی، اوباشی، کشتار، تجاوز به ناموس و هجوم مسلحانه این پایگاه به شعبه کارهای داخلی کلوب و غصب شهر از جانب آنها هنوز در ذهن ساکنان باقی مانده است. پایگاه نظامی روسیه سالهای 30 عصر گذشته در کنار از شهر کلوب ساخته شده بود که حالا با افزایش اهالی آن در مرکز شهر جای گرفته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
واکنش ساکنان شهر کلوب به تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
تهران و تاشکند اعلام داشتند که رابطه هایشان را تحکیم بخشند. میان این دو کشور اخیراً از جمله در مورد همکاری در بنیاد راهی آهن سازش حاصل شد. ایران از پشتیبان های اصلی تاجیکستان در آسیای مرکزی است و یگانه کشوری است که به ازبکستان هشدار داده بود تا در انتقال مال و کالای تاجیکستان مشکل ایجاد نکند. برخی کارشناسان با اشاره به سرد شدن رابطه میانی مسکو و دوشنبه در چند سال پیش که در آن تاشکند را عبدار میکنند با سوال پاسخ میجویند که آیا تحکیم همکاری میانی تهران و تاشکند باعث کمتر شدن توجه و پشتیبانی ایران از تاجیکستان نخواهد شد؟ گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه از سروناز روح‌الله را میشنویم.
ایران و ازبکستان خواستار گسترش رابطه‌های تجارتی شدند و تاشکند تصمیم دارد پس از انجام ساختمان راه آهن پاکستان افغانستان ایران دادو گرفت با تهران را بیشتر کند. ابوعلی صاحب محمدی مدیر کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با اوچلبوی رحمتوف رئیس اتحادیه راه آهن ازبکستان در تهران گفت کشورش کارشناسان و سرمایه‌گذاران ازبک را به برنامه تفسیه تجهیزانیدن و برقی کردن خطهای راه آهن خود دعوت کرده است. رئیس راه آهن ازبکستان نیز در این دیدار گسترش همکاری ها و آمادگی کشورش با سرمایه گذاری در شبکه راه آهن ایران را اعلان داشت. ازبکستان و ایران در حال خواستار افزایش همکاری ها شدند که سیاست های پیش گرفته این دو کشور در برابر تاجیکستان مقابل هم عنوان می شوند. از جمله ایران از طرحهای آب و انرژی تاجیکستان جانبداری می کند و در پی بازداشت قطاره های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان تهران تهدید کرد که راه واگن های ازبکستان را خواهد بست. تاشکند می گفت از راه آهن مواد انتقال داده می شود که برای بنیاد نیروگاهی برقی آب راغون ضرور است. ازبکستان مخالف ساختمان راغون است زیرا هراس دارد که با تطبیق این نقشه مجرای آب از تاجیکستان به ازبکستان به مراتب کاهش خواهد یافت. برخی از کارشناسان بر اینند که محض فشار ایران راهی واگن‌های تاجیکستان را باز کرده بود اما تهران تلاش نکرده است در بحث‌های بین تاجیکستان و ازبکستان نقش میانه رو بازد. خدایبردی خالق‌نظرف معاون اول رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در این زمینه میگوید
اگر ما بگیریم کشورهای دورتر حتی جمهوری اسلامی ایران که از لحاظ عنعنه های و عرف و عادت هایی که بین تاجیکان و ازبکان هست ما خیلی نزدیکتر هستیم و باید دنبال کشورهای دیگر نشویم و از آنها کمک نطلبیم برای که اگر این کار را کنیم اونا باز حتما منفعت خودشان را در پیش میمانند.
سروری حاتم حقوق شناس تاجیک بر این باور است که ایران در حل مشکلات بین دوشنبه و تاشکند نقش داشته نمیتواند.
در حالی که ازبکستان با تاجیکستان مناسبت همسایگی را رعایت نکرد پس کشورهای سوم از جمله ایران نیز نمیتوانند برای این دو کشور فضای دور از غرض را تامین کنند.
کارشناسان میگویند همکاری های ایران با تاجیکستان بیشتر در بخش های اقتصادی انجام شده است و جمهوری اسلامی هنوز در بحث های سیاسی تاجیکستان و ازبکستان به حیث یک کشور میانجی تلاش نکرده است. حسین چرخانی مسئول دفتر فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایران در تاجیکستان گفت ایران میخواهد در همه سمت ها از تاجیکستان پشتیبانی کند ولی میگوید آقای شرخانی روابط بهتر با تاجیکستان معنی آن را ندارد که مناسبت ایران با کشورهای دیگر سرد باشد.
سیاست جمهوری اسلامی ایران اینه که همکاریاشو با همه کشورها در بهترین سطح نگه‌داره ولی به دلیل خوب اشتراکات عمیقی که بین مردمای دو کشور هست دولت‌های دو کشور ایران و تاجیکستان هست خب رابطه ما با دوستان تاجیکمون بسیار بیشتر از کشورهای دیگه است. حتی همکاری‌هایی با دولت تاجیکستان در مورد احداث راه آهن داریم که تاجیکستان به صورت مستقیم از طریق افغانستان و ایران به آب‌های آزاد راه پیدا بود.
احمد روی کاملزاد تحلیلگر مسائل منطقه‌ای میگوید ایران برای نیازمندی‌های خیش با ازبکستان همکاری میکند. طلبات ایران این است که به عنوان یک کشور روابطش با دیگر دولت‌ها را گسترده‌تر کند اما ایران نمی‌خواهد که در این راستا جایگاه تاجیکستان را نیز نادیده بگیرد.
من نمی‌توانم بگم که اون همکاری‌هایی که میان ازبکستان و ایران به عمل آمده است هدف‌های جدی‌تری از این داشته باشد در حالی که نمی‌شود انکار کرد که ایران همین گونه یک نیت یا تلاش دارد که روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بهتر باشد.
تا حال خود ایران نیز پیام نداده است که تا کجا آماده است به حل مسئله‌های بین تاشکند و دوشنبه دخالت کند اما روابط ویژه آن با تاجیکستان این امیدواری را به میان آورده است که تهران در این مسئله بی‌طرف باقی نخواهد ماند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به تحکیم همکاری های تهران و تاشکند و تاثیر احتمالی آن بر روابط های میان ایران و تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمانید.